بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. بحث خیلی خیلی از اون بحثایی است که من خیلی دوست دارم، دعا. من اوتیت دعا، کسی که اوتیت دعا، دعا به او داده شود، یعنی توفیق دعا به او داده شود، لم یحرم، محروم نمی شود از چی؟ از اجابت. لم یحرم الاجابه، از اجابت. اجابت چی؟ اجابت اون دعا. از اجابت دعا محروم نگردد. من اعطیت دعا لم یحرم الاجابه، کسی که توفیق دعا به او داده شود، لم یحرم الاجابه، از اجابت دعا محروم نگردد. فکر میکنم جلسه پیش بود که همین رو خوندم، که گفتم در یه جای در همین حکمت 135 کاملش اینه. مهمه ها، اینها رو باید بدونیم که حضرت میفرماید که من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، کسی که چهار تا چیز بهش داده بشه از چهار تا چیز محروم نشود. ان اعطی اربعا لم یحرم اربعا، لم یحرم اربعا، کسی که چهار تا چیز، یا بگو کسی که توفیق چهار چیز به او داده شود از چهار چیز محروم نگردد. اولیش همین دعاست، ان اوتی دعا لم یحرم الاجابه، کسی که توفیق دعا بهش داده شد از اجابت محروم نمیشه. دعا که کرد تمومه. حالا امروز راجبی میخوام صحبت کنم، گویین که یه وقتی هم یه اشاراتی داشتم ترم گذشته به یه مناسبتی، ولی الان فرصتی است، چون موضوعم دعاست، فرصتی است که نکاتی رو بگم. اما به هر حال اولیش اینه، ان اوتیت دعا لم یحرم الاجابه، کسی که توفیق دعا بهش داده شد از اجابت محروم نمیشه. و ان اوتیت توبته لم یحرم القبول، اون کسی که توفیق توبه بهش داده میشه از قبول توبه محروم نمیشه. همین که تو توفیق توبه تمامه. بعد ان اوتیل استغفاره لم یحرم المغفره، اون کسی که توفیق استغفار بهش داده میشه از مغفرت و آمرزش محروم نگردد. بعد یکیش هم این بود، و ان اوتیل شکره لم یحرم الزیاده، اون کسی هم که توفیق شکرگزاری بهش داده بشه از زیادت، فزونی، افزونی محروم نگردد. این اینجا داشته باشید که اگر پس توفیق دعا داده شد، مهم اونه که توفیق دعا داده بشه. اون داده شد، یه بقیهش تمامه، تمومه. این اوتیت دعا علمیون. بعد در یه جای دیگر نهج البلاغه هم هست که شاهدی بر همین مطلب، تو تمرین اینجا هم من به چشم خورد، ظاهرن تو تمرین مال درس قبلی بود. حالا اونجا خلاصه هست که خیلی مهمه، یعنی تأییدی بر همین مطلب. حضرت میفهمد که ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده، ولا لیفتح علی عبد باب الدعا و یغلق عنه باب الاجابه، ولا لیفتح لعبد باب التوبه و یغلق عنه باب المغفره. آقا بخد زیباست این عبارت به خدا. ما کان، میدون یعنی چی ما کان الله؟ یعنی رسم خدا اینجوری نیست، یعنی خدا چون این روالی نداره. ما کان الله، خدا اینجوری نیست که لیفتح علی عبد بابشو، که به روی بنده ای باب شکر رو باز بکنه، بعد یغلق عنه باب زیاده، باب زیادت رو به روش ببنده. خدا اینطوری نیست، خدا اینطوری نیست که باب دعا رو به روی بنده ای باز بکنه، لیفتح علی عبد باب دعا بعد و یغلق عنه باب الاجابه، مخ در اجابت رو ببنده. خدا اینطوری نیست، چون این رسمی خدا نداره. باب توبه رو باز کنه ولی در مغفرت رو ببنده، اینطوری نیست خدا، چون این رسمی خدا نداره. ما کان الله، خدا چون این نمی باشد، یعنی چون رسمی نداره، چون این سنتی در کار خدا نیست. خیلی مهمه این عبارات داره با صراحت به ما میگه آقا دعا همان و اجابت همان. بنابراین ما باید تصحیح کنیم. اگه بعضیا یه دیدگاه‌های دیگری دارن، یه حرف‌هایی میان میزنن، آقا بله بعضی اینجوری میگن، بله البته دعا اجابت، ولی خب شرطی کدوم شرط و شروط چی از خودت داری در میاری؟ من راجع به همین میخوام امروز صحبت کنم. حرفا چی بعضی از خودشون در میارن؟ این سخن حضرت، سخن قرآن هم خواهم گفت. بعد بعضیا میگیم آقا این تو می، بله البته دعا اجابت، ولی خب شما ببینید مثلا اینجور نباشه، اون یه چیزایی درست میکنن که هیچی، یعنی همون یغلق و انه بابل در اجابت رو میبندن، خدا باز کرده اینا میبندن. یه جماعتی اینطوری هم در که اینجوری نیست. حالا میخونیم امروز. خیلی مهمه این شواهد مهمیست از حضرت امیر. این یه عبارت، من اوتیت دعا لم یحرم الاجابه، دعا توفیق دعا با اجابت همراهه. الان شما میگه دعا کن، من که دعا میکنم مطمئنم باش اجابت میشه، اطمینانم هم خواهم گفت از کجا، حالا همین امروز، ولی خودت هم قشنگ دست رو اصلا تمومه. حالا صحبت میکنیم، ادفع امواج البلاء به دعا، تقریبا فارسی هستن. امواج دعا رو، امواج همون جمع موجه، امواج دعا، امواج بلا، انواع، یعنی انواع و اقسام بلاها رو، انواع و اقسام بلاها رو با دعا ادفع برانید، دفع کنید، از خود دور کنید. ادفع، دفع کنید، از خود دور کنید. امواج البلاء به دعا، یعنی انواع بلاها، انواع به هر حال گرفتاری ها، انواع مصیبت ها، چون مصیبت ها گرفتاری ها بیان دیگری از همون بلاهاست. چون بلا اصلا بلیه، میگن که بلیه به معنی کهنه شدن و مندرس شدن و این چیزاست. بعد چون مصیبت آدم رو به هر حال یه مقدار فرسوده میکنه، مصیبت و بسیار گرفتاری ها آدم رو یه قدری چه میکنه، مثلا اطلاق بلا کردن. بلا، ابتلا و آزمایی، آزمایش هم ابتلا میگن، برای اینکه به هر حال سختی داره، رنج داره، مشقت داره، فرسایش داره، فرسودگی داره، بیخوابی داره، نمیم رنج و تعب داره، بچه تسمیهاش اینه. یه وقت میگن امتحان، اون از ماده مهنته، اونم به نوعی همون آزمایشه، داره به یه اعتباری میگن امتحان چون از ماده مهنته، مهنت یعنی رنج و مشقت. یه وقت میگن ابتلا، بازم به معنی آزمایش هست، اما از اون جهت که آدم فرسوده میشه، جسمش، روح، بالاخره ابتلا، آزمایش، دشواری هایی داره، سختی هایی داره. در هر حال مصیبت و گرفتاری و اینها رو بلا میگن، از اون جهت که فرسودگی، رنجی، عرض کنم خدمه شما که آسیبی، یه چین چیزهایی رو در پی داره. ادفع امواج البلاء به دعا. مل مبتلا الذی، مل مبتلا الذی قد اشتد به البلاء به احوج الى الدعاء من المعافی الذی لا یامن البلاء، یا بگو من المعافی الذی لا یامن البلاء. مل مبتلا الذی قد اشتد به البلاء و به احوج الى الدعاء من المعافی الذی لا یامن البلاء. ببینید مبتلا یعنی گرفتار، همین که ما هم میگیم آقا مبتلا شده، مبتلاست، گرفتاره. اون مبتلا، اون گرفتاری که قد اشتد به البلاء، بلا، خب بلا، مصیبت برو چی شده؟ خیلی سخت شده. گرفتاری که بلا و سختی بر او خیلی سخت شده، یه چنین کسی، نگاه کن حالا تا اینجا باید، یه چنین کسی ما به احوج الی الدعا، این ما میاد اینجا، محتاجتر نیست به دعا. این ما رو برای اینکه روون ترجمه کنیم، این مای نافیه رو میاریم اینجا. ما یه چنین آدمی، مبتلایی که المبتلا الذی قد اشتد به البلا، مبتلایی که بلا و گرفتاری سخت شده بر او، دشوار شده بر او، یه چنین کسی ما به احوج علت دعا، این محتاجتر نیست به دعا، این نیازمندتر نیست به دعا. از کی؟ از من المعافی. معافی یعنی اون آدمی که تم آفیه یو آفی و معافی اسم فاعلش، معافی یعنی اون کسی که تو تندرستیه، آفیه یعنی عافیت یافت، یو آفی عافیت میابد، معافی اون کسی که در عافیت، اون کسی که تو سلامت و تندرستیه. اون آدمی که گرفتاره، آدم گرفتاری که بلا بر او سخت شده، شدید شده، این محتاجتر نیست به دعا از کسی که در سلامتیه، در تندرستیه، در راحتیه. ولی الذی لا یمن البلا، این از بلا در امان نیست. یعنی آقا هر لحظه همه بنده الان تندرست و سالم، از دو دقیقه دیگه یفه میگه همینجوری ها چیه؟ برای بعد میگن آقا مثلا فلان، خدا نیاده، ولی آقا این مثلا تارهای صوتی فلان شده، آقا نمیدونم فلان آرزه، آقا نمیدونم حالا اینقدر چی و فلان، آیا خوب بشه آیا خوب نشه. اون آدمی که حالا من الان در امن و امانم، اون کسی که گرفتاره محتاجتر نیست به دعا از من، از منی که در عافیت و سلامتی هستم، در که لا یمن البلا، من که از بلا در امان نیستم. این هر لحظه بلا، گرفتاری، مصیبت منو تهدید میکنه، ما رو تهدید میکنه. لا یمن البلا میخواد بگه که، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اینجوری نباشه که ماها تا یه مریضی میشیم، یه ناراحتی، یه کاستی، یه کمبودی، گرفتاری، خدایا. اما وقتی که مثلا در عافیتیم، حالا مثلا اینجا مثلا دعا رو ترک بکنیم، مناجات رو ترک بکنیم، رو آوردن به درگاه خدا رو ترک بکنیم، احساس امن و امان و امنیت بکنیم، اینجوری نیست. این آدمی که معافیه، یعنی در عافیته، در سلامته، در تندرستیه، لا یمن البلا، این که از بلا در امان نیست، هر لحظه مدل بود مدل. اینی که معافیه لا، این از بلا در امان نیست. بنابراین این آدم ای بسا محتاجتر به دعا از اون کسی که مبتلاست و گرفتاره و حالا بلا و سختی بر او مثلا دشوار شده است و فلان. توجه میکنید چی میگه؟ پس نگاه کنید، میخوایم معنی کنیم، اینطوری معنی میکنیم، ما رو میذاریم کنار اول، ما یه نافیه رو میگیم المبتلا، مبتلا گرفتاری که، الذی قد اشتد به البلا، البلا او بنا بلا او فاعلشه، قد اشتد به البلا او، اون کسی که بلا بر او سخت شده، گرفتاری بر او دشوار شده، سخت و زنگین شده، یه چنین کسی ما به احوج الی دعا، ما رو میاریم اینجا، این نیازمندتر نیست، محتاجتر نیست به دعا، من المعافی، از تندرستی که، کسی که سالمه، الذی لا یمن البلا، که از بلا در امان نیست، از بلا در امنیت نیست، یعنی بالاخره هر لحظه ممکنه در معرض خطر باشه. لب به کلام این که آقا ما در همه حال نیازمند دعاییم، اینو میخواد بگه، ما در هر حال نیازمند دعاییم، چه در حال عافیت، چه در حال گرفتاری. و حالا من در عافیتم فکر نه، ای بسا من محتاجترم، ای بسا من نیازمندترم، اینو میخواد بگه. خب لا تکن من، من این که چند نقطه گذاشته، این میدونید که یه دونه داشتیم قبلا که لا تکن من، من یرجو الاخرت به غیر عمل و یرج توبت به طول العمل، آره، یا و یرجو توبت به طول العمل، میگفتم یرجو هم داریم یرجی هم داریم و اینا. بعد عرض کنم خدمت شما که یقول فی الدنیا قول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین، این اعتی منها لم یشبع و این منع منها لم یقنع. بعد عرض کنم خدمت شما که یادتون میاد دیگه، بازم بود چی؟ ینها ولا ینتهی، آره ینها و لا ینتهی و یعمر به ما لا یعتی یحب الصالحین و لا یعمل به عملهم و یبغض الطالحین و هو منهم. خیلی زیاد این، خب این عبارت ادامه همونه، این مال همون عبارته. و لا تکن اینجوری بود دیگه، لا تکن ممن، نباش از کسانی که چنین 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 مواردی داشتیم قبلا، یک شمین است، و نباش از کسانی که ان اصابهو بلا اون دعا مستر را، نباش از کسانی که اگه بلایی بهش میرسه دعا مستر را، خدا را میخوند در حال استرار. استرار یعنی بیچارگی، استرار معنای خود دقیق استرال یعنی اینی که امیدش از همه جا منقطعه. مستر اینو میگن، مستر به کسی میگن که امیدش از همه جا، یعنی از اسباب مادی به کلی منقطعه، امیدش از همه جا و همه چیز قطع شده. بعد این مستره، مستر یعنی این. میگه نباش مثل اون کسانی که ان اصابهو بلا، اون وقتی بلا و گرفتاری بهش میرسه دعا خدا را میخواند مضطرا، در حالت اضطرار، یعنی امیدش همه جا منقطع، حالا به درگاه خدا رو. اما حالا همین آدم و انا له رخاء، اگه بهش راحتی برسه، ناله نیله نیل رسیدن، نیل به مقصود میگن، نیل به مقصود، رسیدن به مقصود، ناله همونه. و انا له رخاء، حالا وقتی بهش راحتی میرسه، اعرزه، روی برمیگرداند، اعراض میکند، مخترا، در حال غرور. اینطوری نباش که، نباشید اینجوری که اگه بلایی بهتون رسید دعا مستر را، با حالت استرار خدا را میخواند، اما وقتی که رخا، راحتی بهش میرسه، میبینید یه خدا بی خدا. ما در قرآن فراوان آیاتی داریم. شما نگاه کنید، مثلا حالا از اینایی که مثلا در سوره فصلت داریم، و اذا انعمنا علی الانسان، یعنی به این عبارت حضرت دقیقاً نگاه کنید، همین عبارت قرآنه، و اذا انعمنا علی الانسان، وقتی به انسان نعمتی میدیم اعرض، اعراض میکند، نگاه کن دقیقاً همین رو میینه، اعرض، اعراض میکند، و نعاب جانبه، و به یه نعاب معنی به دور دست رفتن، یعنی میره دور میشه. اما و ازا مسته و شر رو، وقتی شری بهش میرسه، حالا تو یه جا دارد کان یعوسا، مایوس میشه، ناامید میشه، یه جا داره همون آیستا، و ازا مسته و شر فزو دعا و ان عریض، میبینید به دعا رو میاره، دعا این عریض یعنی دعای طول و دراز، خدایا ناله کنه، گریه کنه. این دقیقا همین عبارت ها. آقا نباشید از اون کسانی که وقتی که بلا میاد مستر را، اینجا حالا به جای اینجا داره فضو دعا این عریض، یه جا داره کان یعوسا، یه جا به شکلای دیگه. اما و انا له رخا، اون راحتی بهش میرسه، اعرض مختر را، اونجا میگه اعرض و نعاب جانبه، روی برمیگردوند و به دور دستا میره. دور دستا میره منظور دور میشه از خدا. در یه جاهایی داریم، مثلا اگه حافظتون یاری میکنه کمکم کنید، مثلا دارد که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، تو سختی ها، مثلا مثالش اونجا این است که حالا یه مصداقش رو بیان میکنه، سوار کشتی شده، مثلا دریا طوفانی شده، اوضاع به هم ریخته، طوفان شده، خطر تهدیدش میکنه، دعوا الله مخلصین له الدین. اما همین آدم فلما نجاهم الی البر، به خشکی که میرسه باز دوباره داستانی رو، باز اون فراموشی ها، باز اون اعراض ها، انواع و اقسام آیات در قرآن. آقا اینطوری نباشید، باز حضرت تأکیدش پس بر اینه، هم در خوشی هم در ناخوشی به درگاه خدا رو بیاریم. اینطور نباشه فقط تو سختی ها، تو ناملایمات دست به سوی خدا دراز بکنیم، نه، تو آسایش و آرامش، تو همه حال به خدا توجه بکنیم، در هر حال به خدا رو بیاریم. حضرت منظورش اینه، اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعه العیون علانیتی، اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی و تقبح فی ما ابتن لک سریرتی. سریره رو قبلا داشتیم باطن، یادتونه داشتیم از سر و راز و اینها، سریره به معنی باطنه. لام اهروشن علانیتی، الان علن آشکار، لام اتل اویون یعنی چشمای روشن، چشمای تیز، چشمای آگاه، چشمای بینا. لام اتل اویون معمولا در عربی شما میدونید که میگن که اول موصوف میاد بعد صفتش میاد، قاعده یعنی اینجوریست. مثلا میگن رجلون مؤمنون، رجلون موصوف ماست، صفت ما مؤمنون، یعنی قاعدش این است که اول موصوف بیاد بعد صفت بیاد. گاهی وقتا مثل اینجور جا بین صفت اول اومده، صفت اضافه شده به موصوف. این تو عدد تو فارسی هم البته ما داریم فی لامعت یعنی در اصل اینجوریست، العیون اللامعه. ببین در اصل اینجوریست، چشمهای روشن، چشمهای بینا، یعنی موصوف اول بیاد بعد صفت. ولی گاهی وقتا صفت رو به موصوف اضافه میکنن، تو فارسی هم داریم، تو ظاهرن زبانهای دیگه هم هست، فی لامعت العیون چشمهای روشن، چشمهای بینا. این روشنه. بعد تقوه و قبیح بودن روشنه، تحسنه حسن نیکو بودن، لغت ها همه روشنه. اللهم انی اعوذ بک، خدا من پناه میبرم به تو، از چی؟ من ان، از این که ان تحسنه، این که نیکو باشد، نیکو شود. فی لامعت العیون علانیه، ظاهرم در چشم، در چشمهای بینا، در چشمهای مثلا تیزبین، ظاهر من نیکو شود، نیکو باشد، یا بگو نیکو جلوه کند. فی لامعت العیون علانیتی، علانیت من، ظاهر من در مقابل چشمهای بینا، چشمهای روشن، ظاهرم نیکو جلوه کنه، نیکو به نظر بیاد، در حالی که و تقبه و زشت باشه. فی ما ابتنو، ابتنه یبتنو ابتنو، و تقبه و زشت باشه در چیزی که ابتنو لکه، پنهان میکنم برای تو چی؟ سریرتی، باطنم رو، درونم رو. و تقبه و زشت باشد اون چیزی که ابتنو لکه، پنهان میکنم برای تو، ابتنه بتنه، ابتنه یبتنو، پنهان میکنم برای تو چی رو؟ باطنم رو. حالا میخوام اینو روون بگیم، روونش اینجوریست، خلاصه اینجوری نباشه که من در انظار مردم خیلی خوب و موجه جلوه کنم در حالی که باطن خبیثی داشته باشم، باطن پلیدی داشته باشم، و این باطن پلیدم نزد تو چی باشه؟ زشت و قبیح باشه. اینطور نباشه که من در چشمها، در نظرها خوب جلوه کنم در حالی که آلوده باشم، اگه بخوایم فارغ از حالا واژه ها، باطن آلوده باشه اما ظاهرم موجه، خدای من پناه من، اینجوری نباشم. اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی، خدا پناه میبرم به تو از اینکه نیکو جلوه کند در ظاهر من، در مقابل چشمها، چشمهای روشن، چشمهای گویا، چشمهای تیزبین، در حالی که زشت باشد باطن من. فیما ابتنو لکه، زشت باشد اون چیزی که پنهان میکنم برای تو در چی؟ از باطنم، یعنی اون رفتارم، باطنم خلاصه آلوده باشه، در پیش تو روسیا باشم، پیش تو شرمنده باشم، در انظار روسفید و موجه جلوه کنم. یعنی اون تو موارد قبلی شما نگاه کنید داره دعا رو به نحو کلی بیان میکنه، اینجا هم داره یه مصداقی، آقا دعا میکنی اینجوری دعا کن. داریم در یه جای نهج البلاغه که یه شخصی حضرت رو تعریف میکنه، بعد حضرت میگه پناه میبرم به خدا از اینکه چی، بعد تعبیر شبیه همینه که بعد از خدا اونجا هم میخواد، خدایا من خلاصه برتر و بالاتر از اون چیزی باشم که اینها دارن فکر در نزد تو، من برتر و بالاتر از چیزی باشم که در نزد اینها جلوه میکنم. ما مال ما گاهی خیلی وقتا برعکسه. خدای من برتر و بالاتر از اون چیزی باشم که اینها در مورد من فکر میکنن و قضاوت میکنن. ما سعی میکنیم خودمونو برتر و بالاتر از اون چیزی که هستیم در انظار نشون بدیم. حضرت برعکسش رو دعا میکنه. من سعی میکنم خودم رو خیلی بهتر از اون که هستم نشون بدم. حضرت دعا میکنه که من برتر و بالاتر از اون چیزی باشم که اینو در مورد من فکر میکنن. خب عرض کنم خدمت شما که من چند دقیقه‌ای میخوام راجع به دعا چند تا نکته بگم و امیدوارم که این چند نکته‌ای که میگم در ارتباط با دعا براتون تکراری نبوده باشه، مفید بوده باشه و انشالله که باب دعا، البته شما همه اهل فضلید، اهل علمید، ولی نمیدونم، من امیدوارم که با این از این منظر که من مطالب رو مطرح میکنم واقعا به دعا به گونه دیگری نگاه بکنیم و باب دعا رو به طور جد به روی خودمون باز بکنیم و از این سرمایه عظیم، گنجینه عظیم خودمون رو محروم نکنیم. چند تا نکته میخوام در مورد دعا بگم. نکته اولی که به شما میخوام بگم این است که دعا کلن، این دعاهایی که در معارف ما هست واقعا یک گنجینه معارفه. یعنی اگر ما فارغ از حالا بحث اجابت و عدم اجابت اونا فعلا کنار، اصلا خود این ادعیه یک دوره کامل معارف اسلامیه و توش هم حکمت هست، هم عرفان هست، هم اخلاق هست، هم کلام هست، هم مسائل دیگه هست. یعنی واقعا دعاها یه دنیا معارفه، یه دنیا ذخائره، یک باب ابواب عظیم معرفتیه. یعنی ما گاهی باید بریم این دعاها رو بررسی کنیم، مطالعه کنیم از این منظر، بعد نگاه میکنیم میبینیم چقدر چه نکته هایی وجود داره. یک گنجینه معارف، یک دوره کامل معارف. به بیان دیگه ما گاهی وقتا میریم تو این کلاس ها اصلا معارف اسلامی، یعنی هم اندیشه اسلامی درس میدیم، میتونه معارف اسلامی، اندیشه اسلامی این باشه، یعنی شروعش دعا، بیایم دعا شروع کنیم، تعریف کنیم، توضیح بدیم، بعد در طول ترم هر جلسه ای برخی از این دعاها، فقراتی از این دعاها رو تو هر جلسه بیایم مطرح کنیم، نکته های معرفتی که داره، نکته های حکمی، فلسفی، علمی، چیز عرض کنم عرفانی، کلامی، اخلاقی، ایناشو باز کنیم، بعد میبینید چه خبره واقعا. این نکته اول. نکته دوم این است که دعا، باز فارغ از اجابت یا عدم اجابتش، دعا اصلا عبادته، اصلا خود دعا کردن عبادته. در قرآن در سوره مؤمن که اسم دیگرش از سوره غافر، آیه 60، سوره مؤمن آیه 60، خداوند می‌فرماید که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما می‌فرماید که ادعونی، منو بخونید، استجب لکم، تا اجابت کنم. خب بعد می‌فهمد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونایی که از عبادت من استکبار، یعنی عبادت رو جایی چی گذاشت؟ جای دعا گذاشت. نگاه کنید، و قال ربكم ادعوني استجب لكم، خداوند می‌فهمد که منو بخونید، منو صدا بزنید تا اجابت کنم، ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اون کسانی که از عبادت، این عبادت جای کی اومد؟ جای دعا اومد. اون کسانی که از دعای من استکبار می‌ورزن، یعنی دعا چیه؟ عبادته. اینا رو سیدخلون جهنم داخل، اینا داخل جهنم میشن با حالت خاری. صریح آیه است که دعا عبادته. دعا عبادته. این تعبیرم حالا نه اینکه من نام علامه طباطبایی رو میارم، دیگران هم گفتن دقیقاً این تعبیر از خود علامه طباطبایی، میگه خداوند عبادت رو در جای دعا نشان تا به ما بفهماند که این دعا نوعی عبادته. و تو روایات داریم که اصلا یکی از مخ العبادته، الدعا مخ العباده، یعنی اصل و اساس عبادته. پس دعا باز فارغ از اجابت یا عدم اجابت، حالا اونو بحثای دیگه است، آقا دعا نوعی عبادته. عبادت حضرت میگه اینایی که دعا نمی، خداوند میفهمد اینایی که دعا نمی کنن دارن استکبار میورزن. این که دعا نمی کنه داره استکبار میورزه. سید خلون جهنم داخل، با حالت خاری وارد جهنم میشن. پس باید به درگاه خدا رو بیاریم، دعا کنیم، با خدا حرف بزنیم، خدا رو بخوانیم. این خدا رو خواندن نوعی عبادته. نکته سوم، من اینطوری میدونم، تا یعنی ندیدم کسی گفته باشه، نمیدونم، لذا خیلی هم دلم میخواد که شما هم کمکم کنید اگه احیانا مورد نقضی است. من و خیلی جا هم اینو گفتم که تنها آیه‌ای که من اینجوری میدونم، اگر احیانا کسانی هستن موردی پیدا بکنن نقض، حتما به من بگن، چون اون وقت خطا تکرار نشه این بر اون بر، چون من خیلی جا هم این حرفو زدم و این صراحت رو هم من ندیدم مثلا کسی گفته باشه، تصریح کرده باشه. من اینجوری میگم، میگم تنها آیه‌ای که خداوند هفت بار ضمیر متکلم وحده رو به کار برده آیه استجابت دعاست. من اینجوری فهمیدم و اینجوری هرچی هم گشتم و اینها نیافتم آیه دیگری که این خصوصیت رو داشته باشه. آیه 186 سوره بقره که معروف به آیه استجابت دعا، تنها آیه است، این صراحت تصریح که دارم میکنم، اگر احیانا مورد نقضید به من حتما بگید، من خیلی جستجو کردم نیافتم. من اینجوری دارم الان میگم، تنها آیه‌ای در قرآن که خداوند هفت بار گفته من، این آیه 186 سوره بقره است که معروف به آیه استجابت دعا. و اذا سألک عبادی عنی، پیغمبر اگه بندگان من از من سوال کردن، فانی قریبون، من نزدیکم، قریبون نزدیکم، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، اجابت میکنم، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، دعای دعا کننده رو من اجابت میکنم، اجیب و دعوت دعا اذا دعان، ولی استجیبو لی ولی یؤمنو بی لعلهم یرشدون. هفت بار، نیاز به شمارش که نیست، اذا سألک عبادی یه بار، انی دوتا، فانی سه تا، قریبون اجیبو، انا اجیبو چهار تا، اجیبو دعوت دعا اذا دعانی، دعانیه در اصل، دعانه ضمیر متکلم وحده داره، اذا دعان، ولی استجیبو لی ولی یؤمنو بی. هفت بار خدا، یعنی تأکیدن در تأکید که آقا دعا کنید اجابت میکنم، حتما اجابت میکنم. چجوری حالیمون بکنه که آقا دعا همراه با اجابته، حتما حتما اجابت میکنم. من خیلی جستجو کردم آیات دیگر رو که ببینم جایی، من پیدا نکردم. هفت بار ضمیر متکلم وحده در یه آیه، 186 سوره بقره. حالا یادم بندازید، اگه منم یادم رفت شما به من یاد داد، چون اینا مهم ها، اجیبرم قبل از دعا آوردا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریبون اجیب و دعوت دعا اذا دعان، که من یه وقتی هم گفتم این خودش شاهد قرآنیه، اجابت اصلا قبل از دعاست، که اینو اینم اینجا فعلا داشته باشیم، منم یادم رفت به من بگید، چون خیلی مهمه. قبلا هم گفتم بازم دارم، چون اصلا من معتقدم که اصلا اجابت قبل از دعا، قبل اینکه من بگم لبیک است، لبیک قبل از دعاست، ما تازه سر اینجا شرف داریم که آیا اجابت میشه آیا اجابت نمیشه. بابا لبه ای که قبلشه، اگه قرار بود اجابت نشون توفیق دعاه داده نشده بود، بس لبه ای که آمده که توفیق دعا به تو داده شده، حالا هم که توفیق دعا به تو داده قطعا اجابت پیدا میکنه. تردیدها برای چیه؟ این شک و شبه ها چیه؟ حالا علامه طباطبایی تو المیزان ذیل همین آیه میفرماید که شما نگاه کنید، خداوند هم در این آیه 186 سوره بقره میگه، هم در همین آیه سوره مؤمن، آیه 60 سوره مؤمن، در اونجا تصریح میکنه میگه خداوند اجابت دعا رو مقید به هیچ قیدی نکرده، مشروط به هیچ شرطی نکرده، مطلق بیان کرده هم دعا رو هم اجابت رو. بعد توی وقتی رسیده به سوره مؤمن اونجا دوباره اینو تعمیق، من مطالب گفتنی رو در همین اینجا یعنی آیه 188 گفتم، اونجا گفتیم که خداوند اجابت دعا رو مقید به هیچ قیدی نکرده، مشروط به هیچ شرط و شروطی نکرده. دعا حتما با اجابت همراهه. بعضیا نیان بشینن بگن آی اله آی بله آی فلان. آقا اگر قرار بود تو دعا اجابت نشه، خداوند توفیق دعا رو به تو نمیداد. حالا که توفیق دعا رو بهت داد تمومه، دست که بلند شد تمومه. آقا چی میشه که توفیق دعا پیدا نمی کنه؟ خب بله، حالا فرض کن نمیدونم لقمه حرامه، نمیدونم گناهه، نمیدونم چیه، این باعث میشه چی بشه؟ اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحبس الدعا. تحبس الدعا یعنی همین، یعنی توفیق دعا از تو گرفته میشه. حبس نمیبینی طرف ماها میگذرد، گاهی سالها میگذرد، یک بار دست نیاز به درگاه خدا بلند نمیکنه. توفیق این اینجوری گرفت، چرا؟ آلوده شده، گناه، حرام خوری، چه. و الا اگر این حال به تو دست داد که رو به درگاه خدا آوردی، مطمئن باش قصه تمامه. عرض کنم خدمت شما دعا، این قرآن، اولا این آیه قرآن، ما باید خودمون رو اصلاح کنیم. ما این قرآن میخونیم، نهج البلاغه میخونیم، بعد اصلاح کنیم. قرار نیست که ما یه چیزایی تو ذهنمونه، حالا هی قرآن رو میخوام یه جوری توجیهش کنیم، عبارات این فرمایش های حضرت امیر اونا رو یه جوری میخوام یه کاریش بکنیم، یه جوری اون چیزای غلط خودمون رو میخوام یه جوری، آقا اندیشه هامون رو باید عرضه کنیم، اصلاح کنیم. قرآن داره میگه اجابت دعا مقید و مشروط به هیچ شرطی نیست، دعا همان و اجابت همان، قطعا اینطوره. اینو اینجا داشته باش. اینم صحبت حضرت امیر بود، مدل به مدل. بعد حالا نگاه کنید، علامه طباطبایی میفهمد که توجه کنید که دعا که دارید میکنی، دعا دوتا شرط نیست، دوتا خصوصیت داره. یکی این که بعد از خدا بخواید، دعا ما از خدا باید بخوایم، نه حواسمون این ور اون ور باشه. گاهی من میگم خدایا، اما همش نگاه هم به شماست. خدا یکی از اینا یه کاری بکنه، خدا یکی از اینا اینجوری، خدا حسن بیاد در خونه رو بزنه، خدا حسین یه تلفنی به من بزنه، خدا مثلا این فلان بشه، خدا اونجوری بشه. حواس این نشد، از او بخوای. خدا هم میگه اگه کسی منو صدا کنه، من یعنی واقعا به درگاه، یعنی مستر، یعنی همین که گفتم امید از همه جا قطع، حواس این ور اونور نباشه، به درگاه خدا رو بیاریم، خدایا ای خدا از خدا بخوایم. دوم خداوند، علامه میفهمد که دوم این که ببین خداوند اجابت دعا رو تضمین کرده. دعا چیه؟ طلب خیره. دعا طلب خیره، اجابت شر رو تضمین نکرده. یه وقت است من میگم خدای فلان چیز رو به من بده، همه ما ها اینا رو تجربه کردیم، همه ما اینا رو تجربه کردیم که یه وقت یه چیزا رو اصرارم داریم، بعد میبینیم عجب، خدایا یعنی جز ضرر هیچی نبوده، ولی من که نمیفهمم، من که نمیدونستم. حالا نکته رو نگاه کن، میگم خدایا بده، خدایا میخوام، خدایا فلان. من خودم یه وقتی یه چیزی از خدا میخواستم، هی میگفتم خدایا خدایا، بعد میخوابیدم، تو خواب میدیدم خدا به هم داده، حالا چی بود با. بعد بلند میشم میدم خواب دو سه بار گریه کردم، یعنی از خواب بلند شدم چون تو خواب فکر میکردم داده، بعد بلند شدم دیدم خواب بوده، گفتم خدایا آخه چرا اینجوری میکنی با من؟ خب نمیدی لااقل این تو خواب، چرا من اینجوری؟ یعنی واقعا کلافه شده بودم. تا مثلا بارون میومد میدویدم، چون میگن اینا تسریع دیگه زمان اوقات، تا دیدم هم چی میشد فلان. حالا بعد خودم نمیدون، به خدا قسم، خداوندی خدا قسم، بعدها قصه برام رخ داد، دیدم که یعنی بعدها یه مدت تمام یعنی همش کار من شوهی، میگفتم خدایا شکرت ای خدا که اونو به من ندادی، همی افتادم سجده میکردم خدایا شکرت، خب من چه میدونم، من چه میدونستم، من که دو قدم جلو پامو نمیتونم ببینم، خدا اصرار منو ببخش، خدا این همه من اصرار میکردم، گاهی یه چیزی به ضرر منه، هی هم میگم بده، خدا میگه ببین من دعا طلب خیره، اگه یه چیزی شر باشه ضرر باشه تو بنده منی، من بهت نمیدم، نمیخوام بدبختت کنم، صبر کن، ولی من که نمیدونم، من که نمیدونم، من دسته رو بلند کردم، این دسته خالی بر نمیگرده، دقت کنی من چی دارم میگم، من دارم میگم خدای فلان چیزو بده به من، شره، من نمیدونم، من که نمیدونم، ولی من فکر میکنم خیره، خدا هم میگه با این که نمیدونه شره بشه، ولی دستم خالی بر نمیگرده، دست خالی بر نمیگرده. در روایات داریم تو همین المیزان ذیل همین آیه میگه در بعضی از این دعاهایی که طرف به ضررشه، خیرش نیست، مصلحتش نیست، فلان خودش فکر میکنه فلان اینها، خداوند گاه در دنیا گاه در قیامت به قدری به این آدم عطا میکنه، به قدری بهش عطا میکنه که طرف روز قیامت داریم، یه عده میگن کاش اون دعاهایی هم که در دنیا اجابت شد اجابت نمیشد، که اینقدر به من در ازای اون این همه خدا داره به من میبخشه، این همه داره عطا میکنه، دسته خالی بر نمیگرده. ولی حالا من نکته به شما میخوام بگم، من نکته به شما میخوام بگم، امام سجاد به لحاظ تاریخی بعضی یک حرفایی دارن سر این مطلبی که میگم که آیا مثلا درسته که مثلا این داستان مثلا هشام بوده، نه من فرزدق بوده، من حالا خیلی به این بحث تاریخیش کار ندارم، ولی معروفه در تاریخ که در زمان یکی از این خلفا عرض کنم خدمتش، یکی از این حالا مثلا میگن هشام، حالا من تاکید ندارم این آدم بوده، حالا فرض کنید، ولی فارغ از اون تطبیقهای تاریخیش میگن که خلیفه مسلمین که مثلا هشام بوده، اومده بوده برای زیارت خانه کعبه، بعد بیت الله الحرام، اونجا که اومده ازدحام جمعیت شلوغ، ازدحام فلان، بعد این هر چی میکنه که نزدیک بشه و مثلا حجر رو استلام کند و اینها موفق نمیشه، مردم راه نمیدن، اعتنا نمیکنن، بعد یه دفعه امام سجاد میاد، امام سجاد که میاد مردم خودشون اوتوماتیک همه راه رو باز میکنن، همه میرن کنار، آقا بفرمین، آقا میاد با آرامش با میاد حجر رو استلام میکنه، طوافش رو انجام میده، هشام که خلیفه است بهش بر میخوره، خلیفه است اونجور، بعد از سر غیظ، از سر حسد، از سر ناراحتیش بر میگه، میگه این کیه، این کیه که مثلا مردم اینجور احترامش میکنن، باز میگم رو تطبیقهای تاریخیش کار ندارم که حالا مثلا، ولی میگم فرزدخ که اونجا بوده خیلی بهش بر میخوره که این اینجوری دفع میگه، این کیه، این کیه؟ تو اینو نمیشناسی؟ تو فکر کردی اگه بگی مثلا اینو نمیشناسی اینجوری صحبت کنی از ارزش و مقام و مرتبت این کم میشه؟ اینو کعبه میشناسه، اینو حرم میشناسه، اینو مروه و سعی و مروه میشناسه، اینو زمزم میشناسه، اینو زمین و زمان میشناسن، به شعرها فوق العاده از شعرش، مواجه این کسیست که چنینه، این کسیست که چنانه، این کسیست که فلانه، واقعا زیباست، بلبداهه، یه خطش اینه، یه خطش اینه، میگه این کسیست که، این کسیست که ما قال الله قط الا فی تشهدهی، ما قال الله، این کسیست که کسی ازش نه نشنیده، جان من دقت کنید، ما قال الله، یادگاری آن که میخوام بگم، نکته میخوام بگم، ببین چی میخوام در بیارم از توش. ما قال الله، این کسیست که ما قال الله، این کسیست که هیچ ما قال الله قطو هرگز کسی ازش لا نشنیده، نه نشنیده، الا فی تشهدهی ما قال الله قطو الا فی تشهد، مگه تو شهادت، شهادت میگه لا اله الا الله، لولت تشهدو اگر این شهادت نبود کانت لاهو نعمون، لولت تشهد اگر این شهادت هم نبود، لای تشهد نبود ها، کانت لاهو اون لاش هم باز نعم بود. این یه چین آدمیه، چی داره میگه؟ میگه میخواد بگه این کسیست که نیازمندا میرن پیشش، گرفتارا میرن پیشش، محتاجا میرن پیشش، پیش این آقا. این به هیچ کس نه نگفته، هیچ کسو دست خالی بر نمیگردونه. ما قال لاقت تو هرگز به کسی نه نگفت، الا فی تشهدی مگه تو شهادت، لولت تشهد و اگه اون شهادت هم نبود کانت لاهو نعمون، اون لاشم لا اله الا الله اونم نعم بود. من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که بالاخره این انسان، امام مسئول بالاخره انسانه، یه انسانیه، کسی ازش لا نشنیده. حالا ما داریم میریم سراغ خدای این انسان، سراغ خدای این آدم. بابا اون خداست، این که بندشه، بله معصومه، ولی بالاخره انسانه. داره میگه لا کسی ازش نشنید، هر کی رفت دست خالی بر نگشت. یه چه آدمیه؟ بزرگان اینجورن، کریمان اینطورن. بعد من حالا میرم پیش خدای یه چنین کسی دست دراز میکنم، خدایا امیدم هم به این ور اون ور نیست، امیدم هم فقط به خودشه، نیازی دارم، درخواستی دارم، آرام دعا هم که من الان دارم صحبتشو میکنم، منظورم اینه ها، اون بحث بحث نه، یعنی همین که من نیازی دارم، درخواستی دارم، امیدم هم به این و اون نیست، یه خلوتی برای خودم پیدا کردم، تو خلوتم با خدای خودم صحبت میکنم. خدایا کسی اگه فکر کنه که این دست خالی بر میگرده خدا رو نشناخته. من اینو میخوام بگم، محاله، امکان نداره. از امام اینجا یادداشت کردم، از فکر میکنم یادداشت کردم نمیدونم، که از یکی از ائمه سوال میکنن، نیاوردم، ولی از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که آقا چرا بعضی دعاها مستجاب نمیشه؟ میگه برای اینکه اینا خدا رو نشناختن. تو کافیه، میگه خدا رو نشناختن. نوشته بودم یه جایی، اینا خدا رو نشناختن و الا یعنی طرف همین نگاه کن خدای بعد اینجوری میکنه، میده نمیده چی جوری میشه، حالا مثلا چیه، برو بابا نشد دعا کردن که. به ما آموزش دادن، گفتن که اذا دعوت، وقتی دعا میکنی، فظن حاجتک بالباب، فکر کن حاجتت هم به بالباب همینجاست، اینجوری اطمینان داشته باش. بابا تو رفتی به درگاه اکرم الاکرمین، آقا یک کسی میاد پیش من زپرتی، من که هیچی نیستم، از هیچ هیچی هیچی، خدا شاید یه چیزی میخواد، نه نمیتونم بگم، میخوام نه بگم، نه من اینه، منی که هیچم، توازم نمی کنم، هیچ نداری، خدا شاهده من نمیتونم نه بگم. نه یک به من بگید که نمیدونم هنر نه گفتن، هنر نه گفتن یه بحث دیگه است، قاطی نکنید مسائل با هم، طرف میدونم من اونارو، من به یکی میخوام نه بگم، میگم که خب ببخشید من من نومه خداشم اینجور، بعد میگم که من حالا والا قولی نمیدم، چون چیزم نباید ایجاد، امید بی جهتم نباید ایجاد کنم، ببین من قولی نمیدم ولی حالا سعیمو میکنم، تلاشمو میکنم، به من یه فرصتی بدی، ولی قولی نمیدم، این تاکیدم میکنم، ولی بگم نه، نه نمیشه، نمیتونم، نه چیه بابا، طرف با یه امیدی اومده بوده، میگم منو ببخشید من شرمنده، ولی حالا تلاشی سعی تلاشم میکنم، نه که نکنم، نمیشه نگفت. بعد ما رفتیم به درگاه خدا، خدایی که اکرم الاکرمینه، هر کریمی در مقابل او چیه؟ از هر کریمی کریم تره. بعد یه کسی نیازمند اومده میگه ای خدا ای خدا، بعد میگه میشه نمیشه نمیشه، چیه؟ 100% اجابته، رد خور نداره. بلکه گفتم حالا اون بلکه اجابت قبل از دعاست. یه وقتی گفتم مولانا در مثنوی داره میگه یه کسی ساده دلی بود، خیلی با خدا راز و نیاز میکرد و اینها، بعد شیطون وسوسش میکنه، این همه میگی خدایا خدایا کو اجابت؟ یه بار خدا به تو گفت چی میگی بنده من؟ خب میگه برو گم شو دیگه، بس کن، چقدر مثلا پر روی تو مثلا اصرار میکنه اینا. این آدم ساده ای بود دیگه دعا نمیکنه. بعد میگن حضرت خضر رو در خواب میبینه، حضرت خضر میگه چرا تو دیگه دعا نمیکنی؟ گفت لبیک هم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشد رد باب. خضر میگه که خداوند به من گفت بیام به تو اینو بگم، بگم بلکه آن الله تو لبیک ماست، با نیاز و درد و سوزت پیک ماست، نی تو را در کار من آورده ام، نه که من مشغول ذکرت کرده ام، حیله ها و چار جویی های تو پیک ما بوده گشاد پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. بابا اجابت دعا اصلا قبل از دعاست، قبل از اجابت. تو آیم گفت اجیب و دعوتت دعا ازادعان، عجیب رو قبل از دعا آورد که به ما حالی کنه. بابا اصلا اجابت قبلشه، ما حالا تو اینجاش موندیم که دعا کردیم اجابت میشه نمیشه، تمومه. با اعتقاد با اطمینان وقتی دعا میکنیم ذره ای نباید تردید بخوریم، مگر خدا رو نشناخته باشیم. به درگاه خدا داریم میریم، با خدای خدا اولا پس دعا که میکنیم، دست که دل بلند میکنیم، عبادت داریم میکنیم، عبادت بزرگ. لذا دعا رو باید جدی گرفت. دعا هم باز دارم تأکید میکنم، یه چیزایی بخونیم نفهمیم فلان، من اونا رو نمیگم. دعا همین بشینیم نیازمون رو احتیاجمون رو هرچی با خدای خودمون داریم، با خدای خودمون صحبت بکنیم، خدا رو بخونیم. اولا عبادته، عبادت بزرگ. ثانیاً اجابتش قطعیه. اگر قرار بود اجابت نشه تو دعا نمی کردی، توفیق دعا ازت سلب می شد. نمی بینین همه آدم هایی که توفیق دعا پیدا نمی کنن؟ اون به اونجا برمی گرده. ولی اگر توفیق دعا دست داد، این قرآن بود، این فرمایش امیر بود، حضرت امیر بود، قطعا و قطعا دعا اجابت می شه. با این اعتقاد با این اطمینان رو به درگاه خدا بیاریم، بعد با خدای خودمون حال کنیم، صفا کنیم، لذت ببریم. من جمله آخرم رو بگم، جمله آخرم اینه. آقا البته شما همه اینا رو میدونید، ولی به هر حال این تجربه خوشیست که گاهی با آدم دست میده، آدم دوست داره اینم با دیگران تقسیم کنه. و اون این که آدم 5 دقیقه 10 دقیقه با خدا خلوت میکنه، کلیشه یا رو من کار ندارم، من با کلیشه کار ندارم، این دعا همین که گفتم نیاز داره، یه خلوتی میکنه با خدای خودش صحبت میکنه، شما نگاه کن آرامشی که به آدم دست میده. اصلا که آدم میگه دیگه راحت میشه آدم تو شدائد تو سختی ها، وقتی که آدم با خدای خودش صحبت میکنه، بعد میاد یفه این احساس که با آدم دست میده که اصلا کاری دیگه به اجابت و عدم اجابتش هم ندارم، راحت شدم، حالی به هم دست داد. این خیلی مهمه، اینا ندارن خیلی ها تو دنیا. اونایی که مادی اندون من ماتریالیستن و خلعهای روحی که میگن داغونشون میکنه، بخشش به اینجا برمه. ما یه گوهرها یه جواهراتی داریم که اینا برای بعضی قابل فهم و درک نیست. تو بدترین سختترین گرفتاری ها و شدائد ما سیم ارتباطی رو وصل میکنیم، در حالی که بعضی از این سیم ارتباطی محرومن. اونا چه مشکلات چه خلاها چه مسائلی رو باید متحمل بشن واقعا قابل. ما خلوتی میکنیم با خدای خودمون صحبت در میونم میذاریم تو سخت‌ترین وضعیت ها، بعد که دعا رو کردی قطعا اولا اجابت میشه. برو برگرد نداره، ولی فارغ از اجابت آدم، اون حالی که با آدم دست میده، اون آرامشی که با آدم دست میده، بابا من خدا دارم، خدایی دارم که از همه قدرت مقایسه هستن غلطه، قدرتش، عزتش، عظمتش، همه چیز دست اوست، با او بس شدم، به او گفتم، از او کمک خواستم، تمامه. بعد میای میبینید اون حالی که با آدم دست داده، اون نشاط روحی که با آدم دست داده، این خودش یه دنیا ارزش داره. و سلام، صلواتی خط کنید.